أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث من در سیره عقلایی بود. مطالب متعددی رو تا الان بیان کردیم. یکی از مطالب اینه که سیره عقلایی شدید و رسوخ در اذهان عقلاست. بالاخره سیره هست، همه عقلا دارن انجام میدن. وقتی انجام میدن معلومه در ذهنشون به شدت جا افتاده. رو این جهت میگن در رد چنین سیره ای عموم و اطلاق کافی نیست. در مقابل این نظریه دو تا قول دیگه هم وجود داره. یه قول آن است که عموم یا اطلاق کفایت میکنه در رد اسیره، هم که یه دلیل عامی باشه یا مطلقی باشه، برخلاف سیره میتونه جلو سیره رو بگیره. این یک نظریه. نظریه دوم نظریه تفصیله. تفصیل بین سیره‌ای که شدیدت و رسوخه یا شدیدت و رسوخ نیست. و عرض ما اینه این دوتا نظریه صحیح نیست. چون نظریه که میگه کفایت میکنه عموم اطلاق، میگیم نه کفایت نمیکنه. با یه عموم اطلاق که نمیشه جلو سیره رو گرفت. و همچنین نظریه تفصیل درست نیست، چون تو تفصیل داره میگه ما سیره شدیدت و رسوخ داریم و بین سیره غیر شدیدت و رسوخ. هر زمان اینه که اصلا سیره غیر شدیدت و رسوخ نداریم. اگر نباشه شدیدت و رسوخ اصلا این سیره نمیشه. سیره و مثل سیل میمونه، سیلی که داره حرکت میکنه. سیل که نمیشه بگیم آهسته حرکت میکنه، یه رقم بیشتر نیست و اون با شدته. پس جلوی او رو هم وقتی میشه گرفت که با شدت جلوش گرفته بشه. دلیل ما بر عدم کفایت عموم یا اطلاق اینه. غرض شارع از رد از سیره عقلایی چیه؟ ما اگه این غرض رو بهش توجه بکنیم دلیلمون خیلی واضح روشن میشه. غرض شارع از این که داره در یه جای احیاناً جلو سیره عقلا رو میگیره، قرض تصحیح سلوک اونها، چون میدونه اونها دارن خطا میکنن. چون میخواد تصحیح بکنه سلوکشون رو و دفع از راه زلالت بکنه و ارجاع به حقشون بکنه، این قرض شارع اینه. خب اگه واقعا قرض شارع اینه، پس نتیجه اینه که تغییر فرهنگ عموم محقق نمی شود به مجرد اعلان موقف، یعنی اعلان جایگاه از قبل شارع به واسطه دلیل عموم یا اطلاق، یا حتی به واسطه دلیل واحدی که ظهور در رد دارد. با این کارا غرض شارع محقق نمیشه. اگه واقعا شارع میخواد سیره رو برگردونه به حق، نباید اکتفا کنه به یه عام یا اطلاق یا به ظهور یک دلیل. و در اینجا این رو عرض میکنم، میگم هر چه سیره عمیق‌تر باشه، اکثر رسوخن باشه تو ارتکاز ذهنی عقلا، در اون مورد حاجت بیشتر است به اینکه ردعی که شارع میخواد بکنه احیانا، این ردعش باید اقوا و اوضح از اون سیره باشه. یه چیز واضحی است، مثلا ترازو را کفای میزان که یه طرفش پایین میره وقتی که سنگین تر از طرف مقابل باشه، نه مساوی نه سبکتر. اونجایی که اثقل باشه بله، اما اگه مساوی بود یا سبکتر بود، نه این کفه میزان پایین نمیره. حالا در سیره هم همینه، وقتی یه سیری برای یه کاری مستمره، وقتی جلوش گرفته میشه که با دلیل قوی تر بیاد جلوشو بگیره، نه مساوی باشه و نه احوال. با این نکته ای که گفتیم یه مطلبی رو عرض میکنیم و اون این است که سیره شدیده وقتی میخوان جلوشو بگیریم، آیا محتاج است به این که وقتی رد میکنیم متعددن رد بکنیم، با تأکید رد بکنیم، یا نه نیاز نیست؟ بزرگان بعضی گفتن اینجا دو تا نظریه هست، بعضی گفتن حتما با تعدد و تأکید، بعضی گفتن نمیخواد. ما میگیم یه قول ثالثی هم باید اینجا میگفتیم، دو قول نیست، سه قوله. نظریه سوم اینه که تأکید در رد یا تعدد، قسم، تهدید، اینا که چارتایی که بارها عرض کردیم، اینا مختلف است به حسب قوه سیره، لذا لابد من المناسبه بینهما، یه مناسبتی باید بین سیره و رد از سیره باشه. مناسبتش چیه؟ اینه که رادع باید اقوا باشد از سیره تا مؤثر در رد واقع شود، و الا اگر رادع قوی تر نباشد، هم تو بگیم خدا میخواست جلو سیره رو بگیره اما با دلیل ضعیف، در این صورت میگیم رادع حکیم نیست، یا قاصر است یا مقصر در رد. قاصر است که جاهل باشه، یا مقصر است اگر علم داشته باشه. و این را ما نسبت به خدا که نمیتونیم نسبت بدیم، خداوند حکیمه. لذا در حالی که میگیم همه سیره ها دارای شدت هست، اما نسبت به ردش این گونه میگیم، میگیم حتما در رد باید قوی‌تر از سیره رد بشه. باید ببینیم چقدر سیره علاقه داره به اون کار، مثلا ربا رو خیلی علاقه داره، ردش با فأذنوا بحرب من الله و رسوله محقق میشه، اما سیرهای ضعیفتر از این نه، با رد کمتر از این هم میشه. گرچه همه اونها، یعنی همه سیره ها بالاخره یه نوع تأکید و شدت درش هست، اینو عرض کردم، ما سیره بدون شدت نداریم. مما ذکرنا یعلم که قول بعضی از محققین درست نیست. بعضی محققین چی گفتن؟ گفتم غرض شارع از این که میخواد رد بکند احیانا، غرضش اعلان جایگاه خودش است برای مردم. و بعد گفتن شأن هر مقننی به ما هو مقنن همینه، فقط میخواد موقف خودش رو بیان بکنه. لذا صرف وجود این اعلان میگن کافی است، صرف وجود رادع، رادع رو میگه کافی است دیگه، نیاز نیست تعدد داشته باشه یا تأکید بکنه. حتی در موردی که ما گفتیم سیره شدیدت رسوخه، با این که سیر شدید است و رسو، اما میگن شأن مقننی نیست که شدت به خرجه. قانون میگه عمل رو دیگه میذاره به عهده مردم، میگه میخواد عمل بکنه میخواد نکنه. آیا این حرف رو میشه زد که بگیم عمل گردن مردم باشه؟ جواب اینه که نه. حداقل دو تا دلیل بر خلاف این نظریه هست، یکی حکمت، یکی هم دلیل لطف. این دلیل لطف که در بحثای کلامی مرتب گفته میشه که لطف اینه که مردم رو ایثار میکنن و کمک میکنن به قرب عمل نه به خود عمل، و رفع موانع میکنن براش، اینه میگن لطف. حالا خدایی که لطیف هست، لطف داره به عبادش و میخواد جلوی سیره غلط رو بگیره، چطور تعدد و تأکید ندارد؟ باید تأکید بکنه تا بتونه جلوی سیره رو بگیره، و صرف این که بگه من قانون گذارم و کاری ندارم به عمل مردم، این با شأن پروردگار جور در نمیاد. تو قوانین ظاهری هم ما این رو نداریم. الان فرض کنید مجلس که قوه مقننه هست قانون رو وضع میکنه، بعد نمیگه به من چه، بلکه میده دست قوه مجریه و میگه شما اجرا بکن، بعد نظارت میشه. لذا همه قانونگذاران اینطوری هست. اگه فرض کنی قوه مجریه نبود، مجلس اکتفا نمیکرد به صرف قانون، الان با مکمل او اعتنا نمیکنه، میگه من قانون وضع میکنم، اما رها نمیکنه که بعضی عزیزان بخوان سوء استفاده بکنن، بگن مثلا مجلس فقط قانون میگذاره اما کاری به شدت نداره. این نمیشه. الان فرض کنید، مثال میزنم باز، اگر اراذل و اوباش را افتادن و آشوبگری کردن، مقابله با او ضعیف‌تر نمیتونه باشه، باید قوی‌تر باشه. از اینجا ما ادعای بعضی رو باز میگیم که ببینیم چیه. این ادعا درست نیست. بعضی ادعا کردن که رد لا یتحقق به مجرد بیان الموقف من قبل شارع، اونجایی که مقابل سیره عقلا قرار بگیره. گفتن رد محقق نمیشه. کی رد محقق میشه؟ اونجایی که بخواد جوری برخورد بکنه که عقلا رو باز بدارد از سیرشون در مرحله عمل. و قلع ماده فساد بکنه، ایرادی که به این ادعا هست اینه که اینم افراط در بحثه. یعنی یه جوری حرف میزنن بعضی که فساد کلامشو واضح میخوان بکنن. یعنی اگه این قلع ماده فساد نبود عبارت درست بود، اما اینجا حالا داره به این شکل میگه، میگه جوری باید شارع اعلان بکنه که ریشه فساد رو بکنه. جواب میگیم که نه، اینم نیست، چون قلع ماده فساد سلب اختیار مردمه. بس که سلب اختیار که نیست، که باید دقت بکنیم. از یه طرف شدت میخواهیم، نیاز به شدت هست، لکن نه به این حد. که بخواد قلع ماده فساد بکنه. این صحبت رو با یه عبارت دیگه عرض میکنم. میگم تأثیر عملی غایت شارعه. شارع میخواد جلو سیره رو در یه جا بگیره، اما فقط اعلان موقف نیست که تو نظریه قبلی عرض کردم که شارع جایگاهش جایگاه مقننه. نه، این نیست. شارع جایگاهش علاوه بر این که مقننه، لطیف هم هست، میخواد مردم به کمال برسن. پس تأثیر عملی در اونجایی که سیره غلطه، تأثیر عملی غایت شارع است. شارع میخواد جلوی سیره رو بگیره. من تشبیه میکنم، هر شود که مثال میزنم به احتمال تأثیر در امر به معروف. یعنی تو امر به معروف رو نمیگن فقط بگو و برو، شأن فقط گفتن است، بلکه تو بحث امر به معروف میگن احتمال تأثیر لازمه. اگه احتمال تأثیر میدی بگو، اگه یقین داری هیچ اثر نمیذاره دیگه نگو. و نمیگن موقف آمر اعلام مخاطب از فقط، اینو نمیگن. از طرف دیگر قلع ماده فساد به نحو سلب اختیارم نیست که کاری بکنم که با سلب اختیار جلوی فساد گرفته بشه، اینم منظور نیست. بلکه امر میکنه یه نهی از منکر که با وجود اختیار شخص مخاطب جلوی منکر رو میگیره. حالا تو بحث سیره هم اینه، سیره ای بر یک مطلب غلطی فرض کنید وجود داره، شارع هدفش آن است که میخواد جلوی سیره رو بگیره، پس نه به حد کم اکتفا میکنه در رد، به حد کم اکتفا نمی کنه. حد کم چیه؟ فقط اعلام مخاطب است که داری اشتباه میکنی، و نه زیاد و افراط. پس به حد کثیر و به تعبیر عربی به حد الجا که وادارش بکنه و بخواد سلب اختیار بکنه، اونم درست نیست، بلکه بین این دوه. با شدت میگوید، میگه داری با خدا، مثلا تو روان میگه با خدا داری مبارزه میکنی، اما نمیاد جلوی دست او رو بگیره. با توجه به این بحث ها ما یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم و این بحث رو جمعش بکنیم، و اون است که مکلفی که در ازمنه متأخره داره زندگی میکنه مثل ماها، ماها وقتی مواجه میشیم با صرف وجود رادع، مثلا میبینیم تو زمان تو بین مثلا کتب رادع وجود داره و در مقابلش هم یقین داریم که متشرعه در زمان اهل بیت علیهم السلام ملتزم به این مفاد دلیل نبودن، تو مقام عمل این دلیل عمل نمی کردن، بلکه استمرار بر سیره عقلایی خودشون داشتن و فرض اینه که اون سیره عقلایی هم برخلاف این دلیل هست، ظاهر دلیل یا حتی نص دلیل. خوب دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، موضوع این شد ما تو زمان متأخر قرار داریم، نمیدونیم صدر اسلام چه خبر بوده، اما یه سیره ای رو میدونیم وجود داشته، اصل سیره رو یقین داریم، رد هم در مقابلش یقین داریم و میدونیم با اینکه رد بوده تو زمان معصومین علیهم السلام اعتنا به این رد نمی کردن و به سیره عمل می کردن. ما از چی می فهمیم؟ می فهمیم که این در رد کافی نیست، قطعا کافی نیست، اینو می فهمیم. میگم قطعا این رد رادع نبوده، بلکه اون مطلبی که در اصول معروف است، یه قانونی که مثلا میگن اگر روایتی داشتیم برخلاف اجماع در صدر اسلام چی میگیم؟ میگیم اصحاب اعراض کردن از این روایت. بعد میگن خب چیکار میکنیم؟ بلاخره این روایت هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. تو جواب میگن کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه. اینطوری میگن، یعنی روایت آخر کنار میگذارن و میگن اعراض اصحاب دلیل بر این که روایت درست نیست. تو مالحنفی هم حالا اینجا سیره مقابل روایته، ولو روایت دلالت و سندش خوب باشه، بنابراین ما توی کلام اینطور عرض میکنیم، میگیم کافی نیست در رد دلیل صادر، بل یلزم الدلیل الصادر واصل. این تعبیریست که تو اصول مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه داشتن، نه در بحث سیره کلی میگفتن، این بحثشون این بود که میگفتن تکلیف صادر کافی نیست، تکلیف صادر واصل میخواییم، باید برسه به مخاطبی. اینجا هم همینه، در مورد سیره باید تکلیف صادر بشه، واصل به مخاطبین بشه. وقت حالا اینجا صادر شده، واصل هم شده و مخاطبین اعتراض نکردن. ما چی میفهمیم؟ آن فهم از این که تکلیف صادر واصل شده عقلا اعتنابش نکردن، می فهمیم دلیل یه چیزشه. دلیل درش اشکال هست، اشکالش هم در حدیست که باید کنارش بگذاریم، حتی با صحت سند و دلالت. با صحت سند و دلالت بازم ما او رو کنار میگذاریم و توجه نداریم و همون قانون کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه رو در مورد او